بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال حدیث شریف معراج، آنچه که موضوع بحثمون در این دو جلسه بود، با عرض معذرت برای که عزیزان بدانن نتیجه کار چیه، مقدماتش تکرار میکنم. یا احمد حد تدری ایوی شنهنی و ایو حیات ابقا اللهم لا. ای احمد، میدانی که کدام زندگی گواراتر و کدام حیات جاودانی تر است؟ حضرت فرمود نمیدانم. خدای تعالی میفرماید اما آن زندگانی گوارا زندگی است که صاحبش از یاد من یاد مرا فراموش نکند. نعمت مرا بر خود جاهل نباشد و طلب رضای من در هر شبانه روز بکند. و اما حیات جاودانی آن حیاتی است که صاحبش برای خود کار کند تا بدانجا که دنیا در نظر او کوچک و آخرت در نظرش بزرگ شود و هوا و تمنای مرا بر هوای خیشتن ترجیح دهد، رضای مرا بجوید و حق مرا بر خود بزرگ داند. علم مرا با خیشتن کاملا قبول داشته باشه و در شبان روز مراقب اعمالش باشه در هر گناه و معصیتی، و دلش را نگه بدارد از هر چیزی که من بیزارم از آن و شیطان و وسواس او را دشمن دارد و راهی برای شیطان در قلبش راه ندهد. بزا فعل ذالک، هر آنگاه این اعمال انجام داد که عرض کردم اینا رو بدونیم که حالا نتیجه شو ببینیم. از کن تو فی قلبهی حبن حتی اجعل قلبهولی، در دلش ساکن می کنم عشقی از خیشتن تا بدانجا که قلبش را آن عشق فرا گیرد و فراغت و اشتغال و هم و سخن او از آن نعمتی باشد که من به اهل محبتم کرامت کردم. عرض کردم نتیجهش، حالا نتیجه این عشق، اگر خاطر عزیزان باشه، سه مرحله در مبارزات نفس مطرح شد که به اصطلاح خود جناب رسول الله این مبارزه رو جهاد فرمودن. یکی جهاد اصغر که همون مبارزه با نفس است، یکی جهاد اوسط که معذرت میخوام جهاد اصغر که مبارزه با دشمن خارجی است، جهاد اوسط مبارزه با نفس است، جهاد اکبر مبارزه عقل است و عشق. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با نبی اندر جهاد الاکبریم، که او جلسه عرض شد که از جنگ یکی از جنگ های جهاد برمیگشتن همه زخمی اسلحه ها شکسته. حضرت فرمودن برید حالا در این جنگ فاتح بودید، در جهاد اصغر خودتون برای جهاد اکبر آماده کنید. اینا گفتن آقا ما آمادگی نداریم، زخمی هستیم، چه فرمودن مرادم از جهاد اکبر نفهمیدید، مرادم جهاد مبارزه با نفس است، برید حالا خودتون برای اونجا آماده کنید که اینجا مبارزه با نفس ارجح میدونن از او کسی که جبهه رفت. البته لازم است که او زمینه عرض کنم فراغت و آسایش و امنیت برای سالک باشد، مملکتش محیطش در امان باشد با جهاد اصغر. حالا که خدای تعالی امنیت بهش داد، کلن مشغول این مبارزه با نفسش باشد. حالا نوع بزرگان ما گفتن نخیر، همی هم جهاد اکبر نیست، بالاتر از این جهاد جهاد دیگری است که او جهاد عشق است با عقل، چون عقل کارسازه، اما آنجا که عشق اومد عقل میره کنار. یعنی کلن جلسه عرض کردم در اون مسئله ذبح حضرت اسماعیل به دست پدر مبارکش، ای حاضر میشه فرزند خودش بکشه، کلن یک عشق است. کار اینجا دیگه عقل زیر بار یک کارا نمیره. یا به جناب امام خمینی خیلی ها میامدن میگفتن آقا شما چه اسلحه داری که میخوای روبرو شاه بایستی؟ با این وضع شما امکان نداره، پادشاهی که بزرگترین کشورهای دنیا پشتیبانش هم شما، یه روحانی با یه عبا و عمامه. اینجا عرض کردم اون کسی که میاد میدون مسلم عاشق کار است، یعنی دین بر کل عقل و همه چی ترجیح میده. اینجاست که عرض کردم این مبارزه، مبارزه اکبر است که عرض کردم فاصله میان عشق است و عقل، چون کاری که عشق میکنه عقل نمیکنه. حالا خدای تعالی میفرماند اگه کسی از این مسیر عبور کرد و وارد عشق شد کیا بهش میدم؟ و اذا جعل ذلک اسکنت فی قلبه حبا حتی اجعل قلبه لی، تا عشق در دلش میندازم که کل قلب متصرف میشه. القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله الا الله، دل سراپرده خداست، در دلت جز خدا را منشان. اما ای برای کی؟ او کسی که عاشقه میتونه ای کار بکنه. قلبه لی فراغه اشتغاله همه حدیثه من النعمت التي بها على اهل محبتی من الخلق، در فراغت باش، در کار سر شغل باش، ایدش سخنش همش کلن برمیگرده بدان نعمتی که من به اهل عشق و محبت دادم. حالا کیه که در جلسه قبل عرض کردم عاشق در مرحله اولا عاشق نام است، با نام پروردگار با نام معشوق عشق می‌ورزد. در مرحله دوم به دشمن خدا که شیطان است راهی بر دل خودش هرگز نخواهد داد، یعنی میدونه این وسواسی که در دلش اومد که به طرف گناه او رو میکشد، محبوب من مخالف یعنی عمل است، هرگز به طرف گناه نمیره. مسئله سوم تمرکز حواسه، آن گونه که کلن حواسش تو معشوقه. همه چیه که عرض میکنم تو عشق مجازی هم هست، یعنی همه عشق و خیابونه واقعا به مرحله عشق رسید همینجوریه، یعنی شب و روز جلوش، شبم خوابشه میبینه، یعنی کلن همه چی از جلوش میره عقب، محبوب میاد جلوش. در عشق حقیقی هم مسلم چون این وضعی موجود است که تمرکز پیدا میکنه روی یک نقطه. ابو علی حداد نیشابوری ایشون آهنگر بود، از این کنم استاد شیخ ابو علی دقاق بود، ایشون یه دفعه معمولا انبور میکردن تو کوره، قطعه آهن رو میبردن میکوبیدنش، ابزاری درست میکردن به حساب آهنگره قدیم. ایشون یه دفعه به جای انبور دستشی کرد تو کوره و کلن دست سوخت و معیوب شد. استاد بهش گفت دیگه از این تاریخ شما حق نداری شغل آهنگری داشته باشی. ببینید او کسی که کلن این گونه تمرکز داره تو محبوب دیگه اطرافش نمبینه. اگر مثلا حالا اینا رو باور ندارید، داستانی که در قرآن هست، یعنی گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخار. کلن دستش میبوره، یکی دوتا نیستن، همه زنانی که تو مجلس بودن دستاشونو میبورن به جای پرتقال. علت چیه؟ علت تمرکز به جماله. وقتی چنین شد، حالا بیام رو حرفای خودمون، ما یه دو رکعت نماز میخوام بخونیم نمیتونیم تمرکز داشته باشیم. حالا علت چیه؟ علت اینه که یه چیزی در کنار این محبوب، محبوبای دیگری هم هست، یعنی کلن من یه سلسله کمبود دارم، عاشق بود اونا هست، حالا خدا هم یکی از کمبودای منه. ده تا چی میاد جلو انسان؟ ده تا محبوب میاد. یه نمازی میخون بخوریم نمتونیم. اونجا میفرمان کل همش، کل اشتغالاتش منحصرن میشه محبوب. حالا با توجه به اون مقدمات اینا رو که عرض میکنم، برگردید که خدا گفت به کیا این مقام رو میدم. اون مقدماتی که حال دو روزم تکرار کردم، انشالله اونا رو در نظر بگیرید. بنابراین یکی از آثار عشق تمرکز حواسه. مسئله دیگر عرض میکنم سنخیته، یعنی انسان سعی میکنه مطابق میل محبوب، اگه واقعا صفاتی داره صفاتش با او تطبیق بده، همرنگ او بشه. یکی دیگه عاشق به کلام محبوبه، دلش میخواد او براش حرف بزن. در مرحله دوم دلش میخواد مصاحبه داشت، یا اولی تو از من بپرس یا اولی من از تو میپرس. محال است اگر عاشق مثلا دو ساعت محبوبش حرف بزنه، کل وجودش میشه گوش، کل وجودش میشه سمع، و کلن در مسهور میشه در کلام محبوب. نمونه ی عرض کردم بود پایینش نگاه کنید، وقتی که مادر بچهش تازه زبان اومده، این چه ذوقی میکنه؟ حالا بلو یه کلمه بگی بچه و بگی مامان، میده به جلو پدر میگه او بدو که بیا امروز گفت مامان، یک کلمه گفت یا گفته آب. کلن ببینید این عاشقه که این محبوبش که حالا همین بچه هست براش حرف بزن. در مذاکره هست در سوره طه بین خدای تعالی و حضرت موسی. خدای تعالی به حضرت موسی مرحله اولای وحی ها، ما تلک به یمین که یا موسی، ایچی چیه تو دستت ای موسی؟ خوب دقت بفرمایید، من خدا نمیدونه چی تو دستشه، معذالک خدای تعالی میپرسه چی تو دستت؟ گاهی دیدید واقعا یه رفیقی تو خیابون دیدید سلام علیکم، حال و مبارک چطوره بچه ها، سلامتن، حالتون چطوره، چه خبر؟ سوال برای چی دلم میخواد حرف بزنم؟ یه سوال خارج آدم میکنه که طرفه که مورد نظرشه به حرف بیاره. خدای تعالی است میدونه که چی در دست موسی است. ما تلک به یمینه که یا موسی. خب یا موسی در پیشگاه بزرگترین قدرت های عالم حرف زیاد نزن، یا ازت سوال میکنن چیه، جواب باید بدی عصا. اینجا ادب ایجاد میکنه اما عشق ایجاب نمیکنه. هی عصا اتوکه و فیها و احش بها علی غنمی و یه معارب اخرى. ای عصا هست، گاهی جلر بهش میچرونم، گاهی هم برگ درخت میتکونم، گاهی هم تکیه بهش میکنم، یا چیز دیگه واقعا هم و یه معارب اخرى، گاهی هم یه کار دیگه بهش. چهار تو جمله شما گفتی ولی چی یه کلمه خداست، همه چی میدونه. ببینید اینا میل به مخاطبه و مذاکره عاشق و معشوق، نه خدا نمیدونست تو دستش چیه، و شما که حال جواب میدی یه کلمه بگو، ای داری تمام فواید اثار برای چی میگی، برای خدا میگی، میل داریم حرف بزنیم. یعنی عرض کردم در طول کل معاشرتاتونم نوان سلام نکن همین حساب هست. تا بدانجا که عاشق این گفتار، خواجه هرات فرماید اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. یه خطابی بیاد بنده من، اقدر کیف میکنم که صدای خندم از عرش بگذرد. الهی کفا بی فخرم ان اکون لک عبدا، فرمایش جناب امیرالمومنین. خدایا افتخار من همین بس که تو بگویی بنده من. و کفا بی عزن ان تکون لی ربا، عزت من، برترین عزت من این است که تو پروردگار من هست، تو خالق من هستی، حالا با توجه به این وارد یه بحث عرفانی جالبی میشیم. به حساب ابن عربی کلن کل ترنمهای طبیعی صدای خداست. ایشون می فرماد عالمی که در سلام عالمی که در عدم بود با لفظ کن به اهتزاز در آمد. خدای تعالی می فرماد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خدای تعالی زمانی که اراده فرمود عالم هست بشه، گفت باش، هستی پذیرو. جناب ابن عربی میگه ترنم لفظ کن عالم به اهتزاز درآورد و از همین ترنم است که این اهتزاز تا ابد که بازگرده به طرف پروردگارش ادامه داره. حالا صدای طبیعی صدای خداست. کلن آنچه که زمزمه جویبار این صدا مال آب نیست، این همون تسبیحی که قرآن مطرح میکنه. صدای قمری، صدای بال زدن کبوتران، این صداهای طبیعی که ما در کار نیستیم. صدای اهتزاز وجود است، وجود است که خودش داره معرفی میکنه با صوت، با صوتهای عرض کردم که در زمزمه های عالم طبیعت وجود داره. حالا شش سوره ای که بعضی از عزیزان میخونن که سوره مسبحات است، بسیار جالب است. شبها حدید، تقابون، سب، سبها، عرض میکنم شش تا سوره. جمعه اینا اولش یا سبها هست یا یو سبها، شش تا سوره است. به علاوه یه دو تا آیه دیگه که داریم که همین تسبیح مطرح میفرم یسبح لله ما فی السماوات و الارض، تسبیح میکنن آنچه در زمین و آسمون هست خدا رو. سبح لله ما فی السماوات و الارض و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این تو سوره اسراء هیچی نیست، این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. شما تسبیح اونا رو نمیشناسید. اگه کسی پرده بره عقب میفهمه یه خبر دیگه است. حضرت سلیمان که زبان مورم میدونه، باز تو خود قرآن دارن بالشکر میره تو سوره نمله، این سوره را اصلا به مناسبت همین آیه میگن نمل، نمل یعنی مورچه. دارن بالشکر میرن، یه جای حضرت سلیمان دستور ایست میده، بیستید همین میستن. حضرت شروع میکنن به خندیدن، از چی میخندید جناب سردار یا پیامبر؟ فرمان مورچا، پادشاه مورچا به مورچا گفت زود برید تو آشیانه که اینا قوم بیشعوری هستن، دارن میان همه تونده کذالی که قومون لا یشعورون. ببینید حالا مورچه به پیغمبر خدا تو عالمی هست که اینا آل... کدوم مورچه لشکر کشی که ده به یه آشیانه دیگه؟ کدوم مورچه حق دیگر اینا به قضا میرسه نمیخوره، بس ها گرسنه است، برمیدار میبره تو آشیانه برای خودشون. این تمدنه، حتی موریس مترلینگ حرف میزه میگه تمدن دو گروه موران و زنبور اثر از تمدن بشر بسیار بالاتره. حالا نداریم واقعا اون جنایت هایی که بشر میکنه یکی از اینا بکن. حالا کلن ما حق نداریم بگیم اینا بندگی خدا رو نمیکنن. اگه اعتقاد به قرآن داریم ان من شیء الا یسبح بحمد ولکن لا تفقهون. یاد دارم با کاروانی همه شب رفته بودم و سحرگه در کنار بیشه خفته، شوریده ای با ما بود یک دم نیارمید. گفتم چون صبح شد او را گفتم این چه حالت بود؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند بر درخت، کپکان در کوه، قوکان در آب، بهائم در بیشه، حیفم آمد همه در تسبیح و من خاموش. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان و من خاموش. حالا این صداهای طبیعت دیگه کلن جز انس برای آدم بهره نیست. اون کسی که واقعا از این زمزمه ها بوی رنگ وجود و رنگ ذکر و تسبیح میشنود، اصلا روحش با این عالم طبیعت مانوس است. بسیاری بودن که واقعا عمرشون در کنار عالم طبیعت با استماع همین بحثا گذرن. شیخ محمد حسن کاشانی ایشون تو مدرسه زندگی میکرده، اگر حالا اسم ایشون فراموش، تو کتاب از ایشان نیستی میگو، از ایشان داستانش هست اونجا مرار. ایشون بعد از درسش یکی از طلاب میگه ایشون دیشب یه چیزی دیده روش نمیاد بگه. بگو ببینم. آقا دیشب من موقعی که از اتاقم اومدم وضو بگیرم، دیدم کل در و دیوار دارن تسبیح میگن، میگن سبوح قدوس رب الملائکت و رو. یه حال عجیبی بهم دست داد. آمدم سر حوض وضو بگیرم، دیدم آخوند تو سجده است همین ذکر رو میگه. یعنی همین آخوند کاشانی عرض کردم تو سجده بوده داشته میگفته سبوح قدوس رب الملائکت. حالا ایشون میبینه همه در دیوار این ذکر میگن. ایشون میگه برای من تعجب نیست که در و دیوار با ذکر من مذکور باشه، تعجبم برای یکی این جوان از کجا این راز کشف کرد. یعنی به خبرهای خلاصه بدونیم هست، این من شیئن لا یسبه و به حمده ولیکن لا تفقهون تسبیح. حالا او کسی که واقعا در این مرحله بود این صداها رو میشنوه. همه مقدمات برای وصول به یک چنین وضعی است. خب یکی دیگه مسئله عرض میکنم، صدای محبوب به انسان لذت میده. قرآن صدای کیه؟ قرآن سخن کیه؟ بنابراین ایشون عاشق قرآن. خود ابن عربی ان تقنا بالقرآن سماؤنا و لحق و ینطق و عند کل منطق. موسیقی من سما یعنی همین موسیقی، اونو که ساز و ضرب و اینا مانوسن، موسیقی من آیات قرآن است. و چرا که هر کس که آیات قرآن میخونه از زبان هر کس که باشه از زبان خداست. این دقت میفرمود؟ او کسی که اهل معرفته، حالا زید میخونه، رادیو میخونه، این کی کیه؟ کی میخونه؟ سخن کیه؟ سخن خداست. یعنی کلن بزرگی میگه اول که قرآن شروع کرده بودم فکر میکردم که ای از جناب رسول الله دارم میشنوم. یک کمی که آمدم جلوتر گویی چنان بود که جبرائیل به خودم داره وحی میکن. یک کمی که آمدم جلوتر گویی الان خدا اصلا داره به خودم هست و واقعیتیه. یعنی وقتی که فرض کنید یا ایها الذین آمنو، کی داره میگه؟ مخاطب کی هست؟ مخاطب شما هست. عبدی مخاطب کیه؟ مخاطب شما هستی. کی داره میگه؟ خدا داره میگه. و طبعا یه چنین انسانی که عرض کردم مقدمات عشق فراهم شده، عاشق صدای قرآنه، عاشق که خودش قرآن قرائت کنه. ان تقنی بالقرآن سماؤنا، قنای با قرآن موسیقی من است. و لحق و ینطق و عند کل منطق، خدا الان داره سخن میگه از حلقوم هر قاری که در بیاد. واقع این گونه است. اگر میخواهی عرض کردم با خدا سخن گویید دعا کنید. این حدیث این دلم میخواد، من عاشق گفتن نیستید، عاشق مخاطبه نیستید، مذاکره، دلم میخواد با حبیبم بشینم صحبت کنم، بگم و بشنوم. میفرمان اگه میخواد بیگی دعا کن. با کی حرف میزنی؟ با خدا. اگه میخواد خدا بهت حرف بزنه، قرآن بخون. اگه میخواد مذاکره داشته باشید، نماز بخون. یعنی کلا نماز هم درش قرآنه، هم درش دعا هست. هم او داره حرف میزنه، هم شما دارید حرف. وقتی که حتی گاه هست که خدا از حلقوم تو داره سخن میگه. عرض میکنم سمع الله لمن حمده. چی میگه؟ شنید خداوند حمد مرا. سمع الله لمن حمده، خدا شنید حمد مرا. خدا داره میگه، منتها از حلقوم کی میگه؟ از حلقوم شما میگه. یعنی اگه گفتی سبحان ربی العظیم و بحمده، خدا شنید، خدا داره میگه من شنیدم، منتها صدا از حلقوم کی میاد؟ امام صادق میگن اقدر در نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین تکرار کردم که از زبان قائلش شنیدم، نه که از آسمون اومد، از تو حلقوم خودشون میمد. اما یک فنای ذاتی برای حضرت بوده که اصلا منی دیگه در کار نبوده. حالا اونجایی که منی در کار نیست، حلقوم خود ایشون میشه حلقوم خدای تعالی. یعنی از حلقوم خودشون این صدا رو شنیدن که میفرمان. حالا عرض کردم کلن این حرفا کشیدنیست، نه گفتنیست در او جملات تفسیر حقیقت. چند جمله است که کمیل میفته در یه نخلستانی دنبال جناب امیرالمومنین، حقیقت به من بگه چیه؟ مراد از حقیقت معرفت تام. پرده بر عقب. فرمود تو چی کار به این کارا داری؟ فرمود من جز اصحاب خاص شما نیستم. میگن چرا؟ اصرار و اصرار. حالا چند جمله است که همین تو احتمالاً فریاد جرس یه مقدار تفسیرش کردم. اگه مراجعه بفرمایید چند جمله است، اما همه حرفا تویه. حالا یه تکش ایه که محو الموهوم و سهو المعلوم. حقیقت چیه؟ محو موهوم، سهو با ساتو هجیمی، یعنی بهوش آمدن بعد از بیهوشی. یکیسی قش که حالا بهوش آمد، این میگن سه و ساتو هجیم. محو الموهوم و سحب المعلوم، یعنی آنچه که میبینیم در عالم هستی از مادیات کلن محوش. بعدش ای که محو شد، هستی وجود داره. نمیتونیم بگیم این درختو نیست، نمیتونیم بگیم این زمزمه جویبار نیست. اما اولی من خیال میکردم این زمزمه مال خود ای آبوه، نسیم که میوزه مال باده. اینا محو شد. محو الموهوم یعنی چیه که میبینی همش موهومه. معلوم و واقعی پشت پرده خداست. این او جلسه عرض کردم، یعنی بچه ها یه عروسک، نمایش های عروسکی که نمایش میدن، دلبستگی بچه ها برای که بسیار یه عروسک خودش حرف میزن، یه عروسک خودش میرخصه، یه عروسک خودش راه میره، اینا دلبستگی دارن. حالا شما که بزرگ هستید، براتون این صحنه ها محو میشه که چی ثابت میشه؟ میامون پشت پرده یه کارگردانی داره این عروسک. یعنی کل عالم طبیعت یک نمایشنامه عروسکیه. برای عارف کلن اینا محو شده، بیدار شده، هوشیار شده. شخص عارف از پشت پرده محو الموهوم و سحو المعلوم به هوش آمده با یک وضع دیگری. تو فرشته شوی ار جهد کنی از پی آنک، برگ توت است که گشته است به تدریج اطلس. ما خیال میکنیم واقعا ماهیت ها قابل تحول نیست. او بحث لاوازیه مال ماده است، اما تو عالم ملکوت اصلا این بحث نیست. یعنی ماده تو قانون لاوازیه که ثابت هم هست، هیچی از بین نمیره. یعنی کلن خاکو ممکنه تبدیل بشه به یه چی دیگه، ولی از بین نمیره. سلام کمر در عرض میکنم عالم امر و ملکوت کلن آدم عوض میشه، یعنی روح انسانی مثل روح فرشته میشه و روح فرشته تبدیل میشه به مقامات ملکوتی باری تعالی، سبقت الله، رنگامیزی خدا میشه. و من احسن من الله سبقه، کجاست اهمیتی که بالاترین مقام ایه که انسان رنگ خدایی بگیره به خدا؟ تو فرشته شبیه ار جهد کنی از پی آنک برگ توت است که گشته است به تدریج اطلس. یعنی که معبیشم خوراکش برگ توته، اصلا چه رابطه داره؟ چه رابطه داره برگ توت با اطلس؟ چه تحولی در وجود ای کرم هست که این برگ توت تبدیل میکنه به پارچه ابریشمی ناب؟ حالا گای واقعا توی مزرعه پنبه انسان مات میشه که خاک چجوری تبدیل میشه به پنبه؟ حالا این بوتو چه کار داره میکنه؟ چه کارخونه دری هست که این با آب و خاک پنبه درست میکنه برای شما؟ یعنی کلن ماهیات انسان اینقدر قابل دگرگونی هست. اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سین، یعنی اندر ره دین رهبر تو قرآن بس. دقت می‌فرمایید که اول قرآن بسم الله الرحمن، آخر قرآن هم ناس سین، لغتش میشه چی؟ بس. نگیتم لغت عربی نیست، از تو عربا میگن بس، یعنی مساویس به لغت کافی. اول و آخر قرآن ز چه با آمد و سین، یعنی اندر ره دین رهبر تو قرآن بس. همین قرآن همه این مراتب به تو نشان میده، هرچی میخوای بخو از تو قرآن میتونی پیدا کن. حالا عرض کردم دو عالم هست که محل تجلی ذات حضرت حق تعالی است، یکی عالم گفتار، یکی عالم نوشتار. برای همه همطوره، یعنی ما خودمون از چه طریق میتونیم ارائه بدیم. حالا اینا رو عرض کردم، تو کتابا مفصل بخونید. تجلی دو تجلی خداست در عالم طبیعت، تجلی سه تجلی خداست در نفس انسان، تجلی چهار برهان صدیقینه که اصلا به جز خدا چیزی وجود نداره. اینا رو اونجا متعارف بود. ولی حالا برای این دو تا مرحله دقت بفرمایید. کلا شما اشخاص از کجا میشناسید؟ ما که باطن اشخاص نمیدونیم. یعنی کلا یه وقت هست که بنده جناب آقای جوادی آمالی رو ندیدم، آقای حسن زاده آمالی رو ندیدم، واقعا اون کتاباشون اکثر مطالعه کرد. میدونم که اینا واقعا یه عارف، یه بزرگوار، یه مجتهد، یه دانشمند. همه کتاباش واقعا بخونید، قابل استفاده. از کجا فهمیدی؟ از توی کتاب. کتاب مال مردگان، مال هزار سال پیش. انسان میخونه میفهمه که طرف چطور آدمی بوده. کلن این یه بود فصل آثار قلمی کسی، نمایان روح اوست. یه وقت از سخن و گفتار و کردار این سه تا طرف میشناسی. یعنی کلن دقت بفرمود در این مسئله، تو مسئله ازدواج برای ما خیلی مطرحه. یعنی میگردیم از ای از او، اونا که با این معاشرت داشتید آیی چه تو آدمیه، اونا از کجا با آتن طرف میفهمن؟ از کاراش، از گفتارش. بنابراین سه چیز هست که کلن نمود باطن انسان است: یکی گفتار، یکی نوشتار، یکی رفتار. این ست باطن انسان آشکار میکن. حالا خدا رو میخوام ببینم، قربونت برم. تو که پشت هزار پرده هستی، میفرماد اینجوری نیست، من آشکارم. سناری هم آیه آخر سوره فصلت، سناری هم آیاتنا فل آفاق. نگو عالم طبیعت بکن، همش خودمان، همش ظهور خودم، به زودی نشان دهم نشانه های خود را در عالم طبیعت. دو و فی انفسهم و در جانهای شما. سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. برای من مسلم شد که تو بر حقی. نگوی عالم کردم، در هر گوشه آیات تو را دیدم، در خودم اندیشیدم، همه وجودم را متعلق به تو دیدم. یکی پشت پرده هم که قلب منه میگردونه، یکی پشت پرده است که ریه منه میچرخونه، یکی پشت پرده است که خوراک زوری که من خوردم داره تزکیه میکنه، تصفیه میکنه، به تمام سلولام میرسونه. کدامش کار منه؟ کی بود که تو شکم مادر چشم من داد، عقل داد، شعور داد، دست داد، پا داد، گوش داد؟ نه بابام بود، نه مادرم بود. کی بود اونجا؟ یعنی تو خودت نگاه کنی خدا رو میبینی، تو طبیعت نگاه کنید خدا رو میبینی. پشت سرش البته میفرماد سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید. آیا کافی نیست برای پروردگار تو؟ دستن نه سیر آفاقی میخود، نه سیر انفسی. کافی نیست که در هر چیز که بنگری خدا را مشاهده. اولم یکف بربک انه علا کل شیء شهید. هر چیزی را که نگاه کنی خدا اونجا حضور دارد و حاضر است. و علیک، حالا خدای تعالی سخنش قرآنه و بشنسش، تماشا بخو قرآنه، خدا رو میشنس. تو جمله جمله دقت بفرمود، خدا داره با تون حرف میزن. و علیک بالقرآن و العلم بهی و علم ان درجات القرآن ان درجات الجنه عدد آیات القرآن. درجات بهشت به عدد آیات قرآن است. فإذا كان يوم القيامة يقال لقار القرآن اقرأ و ار. روز قیامت به بنده مؤمن میگن حالا بخون و بیا بالا، یه آیه میخونید یه طبقه آسانسور رفتید بالا، حالا ببینید چند تا آیه است. مثل که 6000 خورده ایوان دارند الان در نظر، 6000 طبقه برو بالا بخون و بیا. خدا میگه ارقا و ارق، ارقا و ارقا، بخون و بیا بالا. تعداد آیات قرآن به عدد در دیاری که تویی. وقتی انسان فهمید که عرض کردم همه جا هوا معکم اینما کند، دلم سر رفته یعنی چی چی؟ یعنی انسان دیگه بهتر از این مونس میخوای برای چی چی؟ استیناس علامت الافلاس، طلب اونس کردن علامت تنگ دستیه. اون کسی که فهمید هوا معکم اینما کنتو عاشق تنهایی. در دیاری که تویی بودنم آنجا کافیست، آرزوی دگرم غایت بی انصافیست. مونس میخوام، قرآن به میگه هوا معکم اینما کنت، هر جا باشی من با تو هستم. اگر بی ادبی کردم خدایا تو عمرم خیلی گناه کردم. میفرماد لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بیا توبه بکن میبخشمت. کی میگه؟ خدا میگه. از کجا میخونم؟ از قرآن. من از خودم واقعا پروردگارا ناامیدم، خدا بهت حرف میزنه. لا تیأسوا من روح الله، حق نداری از رحمت من ناامید بشی. اگر واقعا هر دری زدم راه به این باز نشد، خدای تعالی به این میگه بی پلومن. ففر رو الالله، فرار کن از ماسو الله، فرار کن بیا به طرف من. اگر واقعا دنیا دلت برده، خدای تعالی میفرماد حواست باشی گولت نزنه دنیا. اینی لا احب الافلین. حضرت ابراهیم میفرماد من گذران و افول کننده و غروب کننده رو دوست نمیدارم. اگر واقعا علایق دنیا زنجیر به پات بسته، فرمود و ازال و فذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. یاد کن نام پروردگارت را و منقطع شو به سوی او انقطاعی. اگر خدای تعالی گفت پروردگارا من تو رو خیلی دوست میدارم، تو چه تو هم من دوست میداری؟ خدای تعالی میفرماد به شرطی که این صفت ها رو داشته باشی دوستت میدارم. ان الله یحب المحسنین، احسان کار باش. ان الله یحب المتقین، اهل تقوا باش. ان الله یحب الصابرین، اهل صبر و شکیبایی. ان الله یحب المتوکلین، توکل به من بکن، من دوستت میدارم. ان الله یحب المقسطین، اهل عدالت باش، دوستت میدارم. ان الله یحب المطهرین، پاک ظاهرت پاک باشه، باطنت هم پاک باشه، من اینا رو دوست میدارم. خدایا من یاد تو میکنم، تام به یاد من هستی. خدا تعالی میگه من اینی بهت گفتم، اذکرونی فذکر کن، تو یاد من کن تا من یاد تو بکنم. خدایا اگه یه چی من میگم دعا مستجاب میشه، ادعونی استجب لکن، تو دعا بکن من دعای تو رو مستجاب میکنم. گفتن پروردگارا گاهی ما به تو تنگنا گیر میکنیم. خدای تعالی فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا، نمیذارم تو تنگنا گیر بکن، تو تقوا اختیار بکن، من راه خروج از هر تنگنایی برای تو درست میکنم. خدای گاهی تو حقایق اشتباه میکنم، من تو جونت میرسم. من یتق الله یجعل له فرقانا، کسی که تقوا پیشه کرد من فرق بین حق و باطل بهش ابلاغ میکنم. ان الله بله من یتق الله یجعل له فرقانا. خدایا گاهی واقعا گره میخوره تو کارم، من یتق الله یجعل من امره یسرا، من مشکلش براش آسان میکنم. خدایا گاهی به فکر کمبود ارتزاق میفتم، نون و آبم کمه، حقوقم کمه، من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب، من آنجایی که تو در تنگنا بودی از جایی بهت میرسونم که اصلا به حساب نمیوجه. حالا عرض کردم بشینیم همه قرآن ورق بزنیم، من چهار تا آیش بشم. امروز روز مبارکی و برای جوان ها بسا یادشون نیست، روز خاطره انگیزیست. امروز روز بذر حقیقی انقلاب اسلامی مال امروز بود، یعنی زمانی بود که شاه دستور کاپیتولیاسیون داده بود که او سخنرانی شدید امام در قم باعث شد که مملکت ریخ به هم. یعنی کاپیتولیاسیونی که بعضی از عزیزان خبر ندارن، هنوزم ژاپنیا کره‌ای ها معذرت میخوام، همین پارسال یه همچی چیزی بود، قیام کردن از بین برد، ولی قبل از اونا جناب امام خمینی اینجا قیام. کاپیتولیاسیون یعنی اگر یه آمریکایی اینجا هر جنایتی کرد، طرف مظلوم با پشت بره آمریکا، قاضی آمریکایی قضاوت کرد. یعنی امام رو انبر گفتن یک کسی افتاد دنبال خواهر تو، به شاه گفت یک کسی آمریکایی افتاد دنبال خواهر تو، خواهر تو باید پشت بره آمریکا شکایت بکنه. یعنی تو ناموس و مملکت و آبرو و حیثیت همه رو با این کارت به باد داری. خب مجلس هم تصویب کرده. خلاصه قیام عرض میکنم امروز از اینجا شروع شد و خب عده‌ای که واقعا طرفدار امام بودن، حالا شهرهای دیگه هم بیشتر عزیزانی که شهید شدن همین ها بود. تو شیراز جناب شهید دستقیل، ایشون سردسته انقلاب بود از شیراز، ایشون رفت به همه یا روحانگا امام خمینی گرفتن زندان پشید. خب خیلی ها عرض کردم تابع عقل و زیربار عشق نرفت، آقا زورمون نمیرسه همه. خب یه کار دیگه بکنید برای که دولت بفهمه که ما متحدیم. نماز مغرب و عشا رو که خوندید با مأمونین بیاد مسجد جمعه، ایر پذیرفت. کل حضرات نمازشون خوندن اومدن مسجد جمعه، منبر آقای دستقیل رفت شروع کرد این حرفای امام تکرار و مجلس خلاصه ریختن. ایشون رب تو منزل، در همین پشت منزلش، کوچه پشت منزل مدرسه خان از کنم، خیلی ها شب اونجا به توته کرد. شب ارتش رسید اونجا و عرض می کنم ادهی ریز زدن و ادهی شکم پاره شد و ادهی چوب خوردن و ریختن خونه شهید دستگاه و خلاصه شهید دستگاه از طریق همسایه رفتن جای دیگه پشت سرش دیگن فایده نداره رفتن خودشونه معرفی کردن که شهید دستگاه رو برداشتن بردن تهران خوشبختانه خوب آسیبی ند پشت سرش از میکنم تو میدون جاله در حدود میگن 4000 نفر و روز بس شاب گلوله و بعدم امام خمینی رو تبعید کردن به ترکیه بعد از ترکیه هم ردش کردن به پاریس و غیر ذلک یعنی 15 سال این بزرگوار در رنج غربت اما عشق بر عقل پیروز شد و این رو جلسه هم عرض کردم گاهی تصور میشه که حضرت صاحب زمان چجوری میتونن بیان یعنی که کسی با شمشیر در برابر بمب اتم میتونه بایسته خیلی ها ایراد میگیرن خیر وقتی جامعه بشریت تشنه آزادیست تشنه عدالت یعنی ظلم همه جا را فرا گرفته همون جوری که تو ایران این بزرگوار تشریف آورد بدون که یه فشنگ داشته باشه خود ارتش تسلیم ایشون شد حتی به اندازه بی برنامه بود که ایشون وقتی وارد تهران شده بودن اصلا نمی‌دونستن کجا برن همه میترسیدن نزدیک امام بشن استقبال میکردن امام بیو خونه ما خیال میکنن الان بمب میرزه رو سر امام یعنی کلن ایشون بعد تصمیم کجا آتشین برید خونه او پسندیده میرن یعنی کلن تکیه به کی ان الله یحب المتوکلین امید که انشاءالله مقدمه باشد این مسئله برای انشاءالله پیروزی و ظهور حضرت صاحب الامر
و صلی الله علی محمد و